بسم الله الرحمن الرحیم. پدید شناسی ذهن. شناخت شناسی شیعی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 30. 4. استغراق و نبوغ. ذهن آدمی یک تاریک خانه و ظلمتکده کبیر به وسعت کل عالم هستی است. آن ذهنی که آ ندارد و خود آیی ندارد و بی صاحب و بی شاهد و بی خواننده و بی امام و بی نور است. آنچه که تفکر نامیده می شود، حاصل استغراق به معنای غرق شدن در خیشتن و غواصی در اقیانوس بیکران وجود است. پس این یک ظلمت پیمایی است که بدون داشتن یک چراغ ممکن نیست و این است که اکثر آدم ها از خود می گریزند و اصولاً چیزی به نام تفکر ندارند، بلکه فقط خیالات و تصورات واهی دارند که بازی با خاطرات اشیاء است. این خاطر بازی را اندیشه می نامند. و نبوغ هم به معنای ظلمت پیمایی و توان این غواصی و دل به دریای عدم زدن است که اگر با نور و یا همراه به یک پیر راه نما نباشد، به گمراهی و سرگردانی عظیمی می انجامد. عاقبت نوابق طبیعی که دارای نور باطنی یا پیر راه نما نبودند، بس فجیع است. در عصر جدید، کسانی چون نیچه، رمبو، پو، ونگوک و جک لندن و صادق هدایت، از این نوع نوابغ بی نور و بی پیر طریقت هستند که در یکی از دالانهای تاریک ذهن گم می شوند و راه به خروج را نمی یابند که یا به جنون می رسند یا خودکشی و اعتیاد و گاه به جنایت. داستایوفسکی همه جانیان بزرگ و حرفه‌ای را نوابغی تربیت نشده و گمراه می داند که به این معانی است که ذکرش رفت. نوابغ طبیعی جسارت و شهامت ژنتیکی دل به دریای وجود زدن و غواصی در اقیانوس ظلمانی ذهن را دارند، ولی نه نوری دارند و نه راه می دانند و نه راه نمایی می جویند. برخی از این نوابغ گمراه چه بسا به مکاشفات کور علمی می رسند و با این کشف خود بنای یک شیطنت و تباهی عظیمی را برای مردم پدید می آورند که ظاهراً یک کشف علمی یا فنی یا هنری محسوب می شود. در آخر الزمان که دوران قیامت ذهن است، شاهد پیدایش نوابغی بسیار هستیم که مستمراً تعدادشان بیشتر می شود. تنهایی فزاینده انسان آخر الزمانی، علت اصلی این نبوغ‌های مدرن است که نوعی توفیق اجباری است که البته به یاری انواع مخدرات و روانگردان‌های قوی این غواصی عمیق‌تر و خطرناک‌تر می‌شود. نسلی از این دیوانگان نابغه که محصول این مواد هستند در جهان در حال پیدایش است. اینان گمشدگان ظلمات ذهن خیش هستند. گرایشات کاذب عرفانی عصر ما نیز نمادی دیگر از این واقعه است. هیچ عصری همچون دوران ما به طرزی استراری و حیاتی محتاج امام و پیر طریقت نبوده است. علت پیدایش این همه دجال و شیاد به عنوان ناجی و امام و عارف نیز به همین دلیل است که از بدبختی انسان مدرن تجارت می کنند و لذا پلید ترین موجودات عصر ما تلقی می شوند و شیاطین مجسم هستند. به تحقیق می دانیم که همه نوابغ بزرگ در تاریخ و نیز عصر خودمان از تنها ترین انسان ها بودند. این تنهایی اساس و شرایط بیرونی نبوغ است که حاصل استغراق و پناه بردن به خیشتن است. این بهترین توفیق اجباری برای انسان است که البته بسیاری در این توفیق نابود می شوند در اعتیاد و جنون. تفکر و تنهایی امر واحدی است. انسان به هنگام تفکر بایستی باطنن و بلکه ظاهرن هم تنها باشد، چون بیش از یک نفر قادر به ورود در ذهن خیش نیست. این ورود همچون عبور شتر از سوراخ سوزن است و هنر این عبور همانا تنهایی است و هرچه تنهاتر و مجردتر و لاغرتر و بیبارتر بودن است. ورود به ذهن ورود به ملکوت است. هر ایده و اندیشه بکری که فرد در ذهن خود می‌یابد یک ملکه است که همواره با اوست و راه نمای او در جهان درون و برون هم. این است که متفکرین و علمای حقیقی و عارفان با ملائک مخشور و همزیست هستند. همانطور که نوابغ گمراه و کافر هم ایده های شیطانی به دست می آورند و با شیاطین مخشورند که ملائک ظلمات هستند و فرد را به ظلمات می کشانند و در جامعه هم تولید زلالت می کنند. پس استغراق نیز یک مقام است که البته از نخستین مقامات یک انسان متفکر است در درجات. ولی استغراق به عنوان یک مقام به معنای حقیقی کلمه آن است که انسان دائما غرق در ملکوت ذهن باشد، بیان که راه را گم کند و به هراس افتد و بخواهد خروج کند. شجاعت و پهلوانی حقیقی برای انسان همانا شجاعت استغراق و قواسی در ذهن خیش است. شجاعت ظلمت پیمایی. این شجاعت اساس عصمت و دوری از کبیرهای گناه است، همانطور که ترس و بزدلی هم اساس گناه و ناپاکی است. گویی ذهن آدمی همان چشمه آب حیات و عصمت است که با قواسی در آن تا ذات آدمی پاک و شستشو می شود و بخشوده می گردد. این است معنایی دیگر از شفا و شفاعت و رحمت قرآن وجود و نیز معنای تفکر به عنوان عبادت برتر و برترین عبادتها. هیچ توبه و بخشودگی و عبودیت و شفاعت و تزکیه نفس همچون استغراق در ذهن خیش نیست و فقط چون این کسی است که در نماز به لقاء الله می رسد. چون علی علیه السلام که بیهوش می گردد از فرط مستی و گویی که مرده است و این مقام فنای در ذات خیشتن است در طریق استغراق و این کمال نبوغ است به معنای ظلمت پیمایی با نور و مؤمنان نورهایشان پیش رویشان است و درب ورود به ذهن البته از درب دل است و دل مؤمن است که زنده و روشن است و دربش به رویش باز است و راه ورود را می بیند زیرا نورش پیش روی اوست. درب ورود به ذهن و روان خیش دل خیش است که حریم حال و اکنون و از سایه است و لذا دل مردگان را فکر و عقل و معرفتی ممکن نیست زیرا دربی ندارند و از خود بیگانند و نهایتاً وجود خود را ترک می‌گویند و می‌روند و وجودشان به واسطه اجنه و شیاطین تسخیر می‌شود. جنون حاصل از مستی و نشئه مخدرات بدان معناست که در این حالات به یک آن در به دل باز می‌شود و بر خود وارد می‌شوند و دیگر راه خروج از آن را نمی‌یابند و در دخمه‌ای از ظلمات درون محبوس میمانند. روانگردان ها که بیشترین جنون ها را پدید می آورد از خانواده بنگ و حشیش هستند که در شرع اسلام بدترین گناهان و محرمات است و در حدیثی هر بار مصرف بنگ مترادف با چندین زنای محسنه است. در مصرف این مواد به ناگاه شیطان درب ورود را به آنان می نمایاند بدون آنکه راه خروج را هم نشان دهد. اصولاً لذت حاصل از مستی و نشئگی به دلیل آن است که آدمی می‌تواند برای ساعاتی بر خیشتن وارد شود و مقیم در خانه وجود باشد ولی در این سفر به خانه وجود به دام می افتد. زیرا راه نمی داند و عالم درون را نمی شناسد و لذا مبتلا به القاعات شیطان می شود. اعتیاد هم حاصل همین لذت تکراری است که پس از چند بار عادی و بی خاصیت می شود. مستی های عرفانی و بهشتی اجر متقین است و این بدان معناست که بهشت قلمرو عیاشی حیوانی نیست بلکه دانشگاه عرفانی است و با شرابهای بهشتی و عرفانی یک مؤمن امکان ورود به خیشتن را می‌یابد و این ورود به خیشتن همان ورود به بهشت و طبقات آن است. بهشت همان استقراق است و حاصل نبوغ عرفانی می باشد. 5. روشنایی و اتحاد. ذهن به طور کلی دارای دو موقعیت و مقام وجودی می تواند باشد: ظلمت و روشنایی، ذهن روشن و تاریک، ذهن بینا و کور. در قرآن سخن از روشنایی و تاریکی وجود انسان هاست که خداوند آن کسانی را که می خواهد هدایت کند از تاریکی به روشنایی می آورد. این همان روشن کردن ذهن است که قبلن در تاریکی بوده است. این روشن و منور ساختن ذهن و روان یا در ذات خود ذهن اتفاق می افتد و ذهن در خودش مشتعل و منور می شود مثل سوره نور و توصیف وقوع نور خدا در وجود مؤمنان. اینان تحت هدایت و ولایت و ربوبیت خود خداوند قرار می گیرند و این بارقه در دلشان می درخشد و کل روان و ذهن را روشن می سازد. و یا مؤمن در رابطه با یکی از این منور ذهنها قرار می گیرد و این همان رابطه امام و مأموم یا پیر و مرید است که نور از وجود یک انسان در مقام امام به مریدش می تابد و او را روشن می کند. یا منبع نور در درون انسان است و یا در بیرون و پیش روی اوست. یک عارف واصل در مقام ولایت و امامت کسی است که حامل نور باطن است. این همان مقام بصیرت است و روشن فکر و روشن دل به معنای حقیقی کلمه است. و یا فردی در ارادت با چنین انسانی قرار می گیرد و در محبت با او منور می شود، زیرا مرادش را در دل خود مقیم می سازد که همان مقام مریدی است. این معنای تشیع است. و اما این روشنایی نیز شدت و حدت دارد. گاه شدت این نور به قدری است که همه طبقات نفس و ذهن را در می نبردد و متحد و یگانه ساخته و این مقام وحدت وجود باطنی انسان است که این وحدت گاه به حدی است که حتی جهان درون و بیرون را هم یگانه می سازد و درون و بیرون یکی می شود. این همان مقامی است که صدق کبیر نامیده می شود، همانطور که علی علیه السلام را صدیق اکبر نامند. ادعای هگل در این که فکر همان واقعیت است فقط در چنین مقامی از اندیشه مصداق می‌یابد. این عالی ترین مقام ذهن انسان است و همان وضعی است که علی علیه السلام می‌فرماید: در هر چیزی که می‌بینم اول خدا را می‌بینم و سپس آن چیز را. این همان وحدت خالق مخلوق است و فنای عارف در ذات است، یعنی عارف تحت شعاع این نور با ذات خود متصل و یگانه شده و تا ذاتش را به واسطه نور پیموده است و با این نور در جهان بیرون هم تا ذات جهان و اشیاء را می‌بیند و لذا جز خدا نمی‌بیند. این خدای ذات عارف است که در جهان بیرون متجلی شده است. این مقام را تجلی هم گویند، تجلی کامل. در واقع انسان ذات خودش را در جهان نظاره می کند و جهان بیرون آیینه ذات او شده است به واسطه آن نور. این انسان کامل است با هیکل نوری. این مقام توحید است و انسان موحد به معنای حقیقی کلمه، یگانه شده. این واقعه پس از قیامت نفس رخ می دهد. این انسان در جهان است و جهان در انسان، انسان کبیر یا جهان و جهان صغیر یا انسان. این اشراق و نور حاصل نظر پروردگار است و اجر جهاد یک انسان در راه حقیقت و عدالت و محبت. منتها نظری از ذات و نه از بیرون به مصداق این آیه که خدا نور زمین و آسمان هاست و مثال نورش چون چراغی است که به ناگاه بی هیچ واسطه و دست و آتشی از بیرون در درونش به خودی خود مشتعل می شود. روشن فکری یعنی چون این وضعی. پس عارفان و امامان ما روشن فکران حقیقی هستند و شیعیان آنها هم پس از آنها و در ارادت و محبت آنها تحت شعاع این نور قرار می گیرند. شدت این نور به قدری است که از جمجمه ها نیز تراوش می کند به صورت همان حاله نوری که در اطراف سر اولیای الهی گزارش شده و آنها را به ماه تشبیه می کنند. ماه رویان، که البته این ماه را فقط مریدان خالص آنها می بینند. این نور البته از جنس نور خورشید و نوری که در طبیعت می باشد نیست. نور خورشید در قبال این نور به مانند سایه است و در توصیف عرفا خورشید به مثابه کلاه آفتابی این منور فکران است. این نور قلب اجسام و ماده را در می نوردد و از هر چیزی عبور می کند. مقام وحدت وجود حاصل این نور است که ذات هستی را به هم متصل می سازد و یگانه می کند و کل کائنات وجودی واحد می شود و یگانگی جمال این وجود واحد هم جمال پروردگار است و مقام لقاء الله. پس این مقامی در غایت کمال قیامت در عالم خاک و قبل از قیامت کبرا است. 6. تسبیح و اطلاق. ذهن به مرحله ای از رشد می رسد که آغاز به صفت زدایی از خود می کند تا خود را از همه فراورده ها و محصولات و معانی و صفات خود پاک می سازد و این تنزیه و تزکیه ذهن است که همان تزکیه نفس نامیده می شود. این عمل ذهن را تسبیح گویند که در لغت یونانی نیهیلیزاسیون ذهن گویند که مترادف با پوچ ساختن و تهی نمودن ذهن است. یعنی همان کاری که در فلسفه غرب نیچه انجام داد و خود را پیامبر نیهیلیزم به عنوان یک فلسفه نامید و همین خطایش بود که او را دیوانه ساخت. تسبیح نمودن ذهن از خودش عین تسبیح خداوند در خیشتن است. چرا که ذهن حضور خدا در بشر است، این همان عمل اخلاص و تخلیص ذهن است. تا ذهن به حریم اصائه یا اکنونیت برسد که تاق آسمان آن است و آستانی دریدن این تاق و پرواز از آن است به ملکوت ذهن. صفت زدائی به قصد رسیدن به حریم ذات است که از منظر ادراک محسوس همچون آستانی عدم و نیستی است و انتظار ابدی برای خروج. این همان دنیا زدائی از ذهن نیز می باشد به قصد رسیدن به آستانه آخرت. تا قبل از خروج از عرصه صفات، خدایی که پرستیده و خوانده می شود خدا نیست، بلکه هوای نفس است و خودپرستی است و این پرستش مشرکانه است که به قول علی علیه السلام پرستش خدا به واسطه صفاتش همان شرک است. پس این عمل همان شرک زدائی از ذهن است. پس این تسبیح هیچ ربطی به تسبیح زدن و ورد خواندن اسماء و صفات الهی ندارد. مگر اینکه نام احد یا الله باشد که می تواند به تسبیح و تزکیه ذهن یاری رساند و این عمل تسبیح نیست و به خودی خود موجب تسبیح نمی شود. در فلسفه غرب هیچ کس در تسبیح و تزکیه ذهن همچون نیچه موفق به بنای فلسفه نشده است. به شرط آنکه فلسفه او مقصود محسوب نگردد بلکه فقط به عنوان گزار فلسفی به کار رود که در این صورت فلسفه نیچه بسیار مؤثر خواهد بود. ولی ادبیات عرفانی جهان اسلام در این امر بهترین کمک محسوب می شوند به شرط آنکه با عمل و جهاد اکبر توأم باشد و هر مرحله از صفت زدائی در عمل زندگی هم اجرا شود و این کار عارفان صدیق است و نه محصلین فلسفه و عرفان نظری. درست به واسطه بیعملی محصلین فلسفه و عرفان نظری است که مطالعه ادبیات عرفانی برای آنان موجب نفاق فکری و عقیدتی است. تسبیح نمودن ذهن موجب می شود که قوه تفکر و تخیل و تصور و تأمل به قدرت اطلاق و مطلقیت برسد که تیغی مقدس جهت دریدن حجاب‌های اندیشه مادی و مجاز است و این مکاشفه و کشف الغطاء است که به تیغ مطلق گرایی ذهن ممکن می شود. اطلاق ذهن و مطلق پرستی آن یک مقام رفیع است که تا به آخرین مراحل سیر و سلوک عرفانی حضور دارد و عمل می کند. اندیشه عارفان و امامان جملگی مطلق گراست و همه مفاهیم و ارزش‌ها و صفات را به تیغی از ریشه بر می کند و پوچ می سازد. سخنان علی علیه السلام و یا برخی از اشعار و سخنان عارفان دارای طبع و قدرتی مطلق هستند، مثل هستی از ما هست، شدنی ما از او، جمع هستی را بزن بر نیستی، آن که خود را نشناخت نابود شد، خدای نادیده را نمی پرستم. این مطلق گویی ها همان شطحیات عرفانی هم نامیده می شود و بسیاری از عرفای بزرگ به واسطه این سخنان مطلق خود محکوم به ارتداد و اعدام شدند، زیرا این سخنان موجب طلاق اندیشه در مخاطبان می شود و ذهنشان را پوچ می سازد و این پوچی کفر تدائی می گردد. در حالی که این دنیا زدائی و شرک زدائی است و لذا حامیان شرک هستند که آنها را محاکمه می کنند. بسیاری از حکمتهای قرآن، حکمتها و احکام اطلاق و مطلق پرستی و ستلاق کردن ذهن مشرکانه است، مثل زندگی دنیا بازی و بازیچه‌ای بیش نیست، خیر و شر همه از خداست، خداست هر که را بخواهد هدایت یا گمراه می کند، خداست که هر که را بخواهد می بخشد یا عذاب می کند، خداوند مشرکان را هرگز نمی بخشد. و این آیه آخر قدرتمند ترین آیه اطلاق و اخلاص است و حکمت مطلق پرستی اندیشه توحیدی می باشد و قوی ترین آیات تسبیح گر ذهن است. تسبیح و مطلق پرستی ذهن به زبانی شباهت زدائی مفاهیم و براندازی معانی مترادف است و لذا مشرکان و منافقان فقط به سراغ آیات متشابه قرآن می روند تا شرک را توسعه دهند. پس از منظر فرهنگ قرآن مطلق پرستی و تسبیح ذهن همان زدودن دین از متشابهات است که عرصه احکام شرعی می باشد. علی علیه السلام می فرماید ای مؤمنان بدانید که هر چیزی را غایتی است و اسلام را هم غایتی است، پس شما با ادای حقوق اسلام به غایت آن برسید و سپس از آنجا برای خدا خروج کنید. این حکم به مطلق پرستی در دین است که آستانه ورود به طریقت عرفانی می باشد و قیامت ذهن و دین و شریعت. همچون اقدام حسین علیه السلام در واقعه کربلا و یا همچون حکومت 5 ساله علی که تماماً شرک زدائی و شریعت زدائی و برپایی قیامت و عدالت بود و لذا مشرکان تاب نیاورده و با او به جنگ آمدند. علی علیه السلام سلطان مطلق پرستی و تسبیح ذهن است و خود اسوه عملی این اخلاق است که دنیا را سه‌طلاقه کرده است. 7. قبض و بست ذهن. دو موقعیت غیر ارادی عام برای ذهن بشری وجود دارد که گاه به دلیل طویل المدت بودنش تبدیل به مقام ذهن می شود و آن قبض و بست ذهن است که گاه چنان شدید است که دل آدمی را هم شامل می شود، ولی منشأ آن ذهن است و چون ذهن است پس در اراده و توان انسان باید باشد که در آن دخل و تصرفی نماید. ولی اساساً بایستی این دو موقعیت روان را درک نمود که به چه معنایی است و علتش چیست. قبض به معنای انقباض، سختی، گرفتگی، انسداد و از جریانی استادن و تاریکی و تنگی مجاری روان است. زیرا همانطور که شریانهای خونی داریم و شریانهای عصبی داریم، شریانهای ذهنی هم داریم. همانطور که شریانهای خونی به دلیل غلظت خون یا انسداد مجاری رگ‌ها دچار اختلال می شود، ذهن هم به دلیل غذای نامساعد یا عملکرد نادرست دچار چنین مسئله‌ای می شود. گاه یک موضوع فکری موجب قبض روان و کدورت جریان اندیشه می شود و گاه کل سازمان ذهن مختل می شود. این وضع را افسردگی روانی هم می نامند که غایتش افسردگی عاطفی و قلبی است. دل آدمی مبدع و معاد جریان اندیشه است و لذا هر مسئله و وضعی از ذهن از دل نشأت گرفته و به دل منتهی می شود، زیرا دل منبع امیال و خواهش های کلی است. قبض همان تنبلی، کهولت، یبوست و گاه اختلال و نسیان ذهن است تا سرحد تعطیل ذهن که علت اصلی آن فقدان عقل و ابتلای ذهن به اعمال باطل و گناه است. گناهان ذهنی موجب قبض ذهن می شوند. سوء ظن به خداوند یکی از اساس این گناهان ذهن است که عین سوء ظن به خود ذهن و ذات آن است. حماقت نام دیگر قبض ذهن است. انسان چون به سوی گناه می رود، ذهن خود را هم به سوی خطا و تجاهل و احمق سازی می کشاند تا با خود همراه و موافق سازد و این است اساس قبض ذهن. پس خود قبض یک واقعه ارادی نیست، ولی حاصل اعمال و تلاش ارادی انسان است. چون هیچ کس نمی خواهد ذهنش به سوی تعطیلی و اختلال و نسیان برود. انسانهای دارای خودآگاهی شدید تر دچار قبض می شوند، زیرا بر ذهن خود احاطه و امامت دارند و لذا می توانند آن را مختل سازند و بفریبند. قبض ذهن به زبان قرآنی همان غرور ذهن است در قبال خطاها تا سرحد افتخار به خطاها. انسانی که برخلاف حکم عقل ذهن حرکت می کند، ناچار ذهن خود را کور و کر و گنگ می خواهد تا مخالفت نکند. پس قبض نوعی عذاب برای ذهن است. قبض ذهنی روانی حاصل انواع بیماری های ذهنی است. انسان بی خود و ناخودآگاه کمتر دچار قبض می شود، زیرا قدرت خودفریبی شدیدی ندارد، همانطور که خلاقیت قابل توجهی هم ندارد. خدای ذهن که همان وجدان ذهن است، چون ساقط شود ذهن احمق و قبض و گاه تعطیل می شود. کفران علت دیگری از قبض و اختلال ذهن است که آدمی شناخت حقیقی ذهن خود را انکار می کند تا خدا را انکار کند و توان هر کار خلاف عقلی را داشته باشد. اعمال آدمی که محصولات ذهن او هستند به نوبه خود بخشی از خوراک ذهن هستند، زیرا ذهن باید آنها را درک و مورد ارزیابی قرار دهد و لذا ذهن در قبال اعمال زشت و گناه دچار مسمومیت و یبوست و تحمیق می شود، چون حاضر نیست خطای صاحبش را اقرار کند. در معنای نهایی سقوط و نابودی آی ذهن علت قبض و تعطیلی ذهن است تا سرحد جنون. جنون معلول جنایت ذهن است که اعمال ناحق را طراحی و مدیریت می کند و تصدیق می نماید. ایده هایی که انسان از بیرون و به صورت آریه‌ای از کتاب یا زبانی تحویل ذهن خود می دهد غذای دیگر ذهن هستند. اصولاً اگر ایده های آریه‌ای بیش از حد به خورد ذهن داده شود، در بلند مدت موجب قبض و کهولت و افسردگی و تعطیلی ذهن می شود، تا آنجا که از ذهن جز حافظه فعال نمی ماند و فکر و عقل و علم و حکمت و مکاشفه ذهنی از کار می افتد. تحمیق یا غرور یکی از فعالیت‌های ذهن است که ذهن را به خود تعطیلی و رغبت می‌کشاند. اندیشه‌های ملحدانه فکر را کاهل و تحقیر نموده و سقف و آسمان ذهن را پایین می‌آورد و این خود علت دیگری از قبض و افسردگی ذهن است. کلاً در عصر جدید که عصر مدرسه و کتاب است، اندیشه های آریه‌ای و آموزه های کتابی و کلیشه‌ای و تاریخی علت اصلی قبض و تعطیلی ذهن می شود و به دلیل استفاده از کامپیوتر و حافظه های مصنوعی حتی حافظه طبیعی هم از کار می افتد و لذا ذهن به کلی تعطیل می شود. نسل کامپیوتر زن نمونه کامل این قبض و تعطیلی کامل است. مدرنیزم به سوی تعطیلی ذهن می رود و این آخر زمان کافرانه ذهن است. از طرفی ذهن به سوی برونفکنی و خلاقیت جبری عصر مدرنیزم و قیامت حرکت می کند و از طرفی به جای فعالتر شدن کاهلتر و قبضتر می شود و این موجب فروپاشی است که جنونهای عصر جدید دال بر این واقعه مرگبار است که برای نجات خود به مواد روانگردان و محرکات مصنوعی می رود تا خود را تخلیه نماید، که در این تخلیه به سوی جنون و جنایت می رود و ساقط می گردد. عصر انفجار اطلاعات علت نهایی تعطیلی و انهدام اراده و عقل و امامت ذهن است و حتی حافظه را مختل و فرو می پاشد. هیچ یک از فعالیت‌های ذهن چون معرفت نفس باعث انبساط و نجات ذهن از این انهدام نیست، یعنی خودآگاهی پیش رونده. یک ذهن منبسط و سالم دارای فضایی به وسعت و عمق و آفاق عالم هستی است که کل طبیعت و ماورای آن را در بر می‌گیرد. باورهای خرافی نیز از علل انقباض و کهولت و افسردگی ذهن است، زیرا ذهن را به قل و زنجیر می‌افکند و مبتلا به ایده‌هایی می‌کند که دارای هیچ حق و معرفتی نیست و در ذهن حل و جذب و تبدیل و تحول نمی‌یابد و ذهن دچار یبوست و مسمومیت دائم است تا سرحد جنون و از خود بیگانگی. دیالکتیک پرستی یا تضاد پرستی نیز از علل قبض و کهولت و فروپاشی و حماقت است. مثل همان بلایی که بر سر فلاسفه کمونیست شوروی آمد و کشوری بزرگ را به دست خود نابود و تسلیم ضد خود نمود. این تسلیم امپریالیزم شدن یک عمل دیالکتیک بود. اعمال بد، حساب پرستی، اطاعت و اخباریگری و تاریخیگری و علوم و آموزه‌های آریه‌ای، خرافات و باورهای الحادی از علل انقباض و مرگ تدریجی ذهن است. همانطور که توحید، معرفت نفس، تقوا و توکل و مسئولیت پذیری ذهن از علل انبساط و رشد و حیات ذهن است. ذهن سالم و عارف آنقدر فراورده های نو و بکر دارد که انسان را به قلم می کشاند تا این محصولات را جمع آوری و ذخیره و خیرات و وقف نماید. و این انبساط ذهن در بیرون از خودش می باشد که جهانی می شود و حتی آینده را هم در بر می گیرد و از تاریخ هم فرا می رود و پیشتاز قیامت می گردد.